دقیقه زودتر از همیشه از خونه بزن بیرون. بعد ورزش خودم میرسونمت محل کارت.
اینجوری فکر کنم یه روب دیرتر از همیشه باید بزنم بیرون.
چطور؟
شما تا حالا اتوبوس سوار شدین؟ اصلا میدونین از خونه ما تا سرای امید با اتوبوس چقدر راهه؟
ای منو بخواه.
نخندین تو رو خدا نخندین.
منیرم با نمک بوده ها، اصلا فکرشو نمی کردم.
خیلی شوف بود.
خدا رحمتش کنه.
تقریبا دو هفته بعد برنامه همون شروع شد. صبح به صبح میومد دنبالم، میرفتیم پارک نزدیک خونه ورزش میکردیم، بعد برمیگشتیم خونه ما یه صبحونه مختصری میخوردیم، بعد منیر منو میرسون مرکز. هر روز هر روز بیشتر از دو ماه هر روز این برنامه همون بود دیگه. ریز و درشت زندگی ما میدونست به غیر تو. در واقع به جز آرزوی داشتن تو، وگرنه که از تو خیلی براش گفته بودم.
همیشه دوست داشتی من دخترت باشم، نه؟
از همون وقتی که دیدمت.
خب از چرا زودتر اقدام نکردی؟
من و تو واجد شرایط نبودیم، درآمدمون پایین بود، از خودمون خونه نداشتیم و سجر بودیم.
هنوزم هستیم. الان چه فرق میکنه؟
نه، یعنی یاسی، واسه این که بتونیم سرپرستی تو قبول کنیم باید یه چیزی به نامت میکردیم، یه چیزی که اعتبار داشته باشه واسه مرکز، که به خاطرش بتونه به اونایی که دنبال گرفتن سرپرستی بچن اعتماد کنه، که دو روز دیگه پشیمون نشن. چشیری بهت بگم؟
میدونم مامان، میدونم. همیشه هم برام سوال بوده تو و بابا تو چطوری تونستی سرپرستی منو قبول کنی در حالی که نه خونه داشتی نه درآمد آنچنانی.
منیر اون همه چی رو مرتب کرد.
چجوری؟
یه خونه به نامت کرد. انگار که داشت یه بستنی مهمونم میکرد. یکی از واحدایی که با کوبیدن خونه شوهر مرحومش ساخته بود به نام تو کرد. خونه رو داد اجاره و کرایه‌اش ماه به ماه می اومد تو حساب من. اینجوری بود که تونستیم سازمانو متقاعد کنیم که از پس نگه داشتن تو برمیای.
پس چرا هیچ وقت نگفتی بهم؟
منیر وصیت کرده بود که وقتی 18 سالت شد بهت بگم. میگفت اگه خواستی میتونی خونه رو بفروشی، نخواستی میتونی بری توش زندگی کنی، هر کاری.
یعنی من الان یه خونه دارم تو تهران؟ خب میخوام تو و بابا عطا توش زندگی کنی، البته اگه راحت از خونه خودمونه ها.
داسی، اون خونه مال توه. راستش ما هنوز به اجاره اون خونه نیاز داریم. به هر حال تو دانشجویی، خب درسته که دانشگاه دولتی قبول شدی، ولی بازم یه هزینه هایی هست.
نه ترس مامان، کاری نمی کنم شرایطمون سخت‌تر بشه. خونه خاله منیر سر جاش میمونه تا وقتی که من بتونم کار کنم. اون موقع میخوام اون خونه مال تو و بابا عطا باشه. خب چون این هدیه درسته که در ظاهر برای من بوده، ولی در واقع هدیه بوده که از طرف خاله منیر به تو داده شده.
اون خونه مال تو یاسی، خاله منیرت خواسته بود وقتی 18 سالت شد اینو بهت بگم.
هوا خیلی خوبه نه؟ مامان چرا نریم تو محوطه دانشگاه یکم قدم بزنیم؟
چرا نریم؟ چی از این بهتر؟ بذار لباس ورزشیامو ببوشم.
مگه آوردیشون؟
نه بابا، داشتم سر به سر دیزاشتم.
خیلی خوب، بریم؟
بریم.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا نمایشی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
جوین گرجی با آرد جو.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، از فل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هست، به خند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همچنان شبکه رادیویی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و با ما هستید و برنامه خودتون رو از این شبکه دنبال میکنید. اگه در جاده کشور شنونده صدای ما هستین، تقاضا میکنیم که با رعایت قوانین رانندگی، مخصوصا با توجه به آب و هوایی که در اردیبهشت ماه داریم، سفری آرام و مطمئن رو برای خودتون و اطرافیانتون به ارمغان بیارید. با رادیو ایران همراه لحظه های شما هستیم.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، اصل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هست، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شوین تا په، راه لکه ها صد میشه، درخشان تن از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه. جوینا و سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین در کنجت شیوید با جو گرجی بال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
رهاورد به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، لحظه‌ای زندگیتون پر باشه از خیر و برکت و نیکی. برنامه رهاورد رو تقدیم می‌کنیم، امیدواریم که لطف همراهی شما شامل حال ما باشه. مجله علمی رهاورد بازتابی از تلاش‌های ارزنده پژوهشگران و دانشمندان و همه فعالان عرصه‌های مختلف علم و دانش در ایران و جهان. آگاهی از این اطلاعات علمی بسیار مفید میتونه باشه، پس لطفاً شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم در حوزه فناوری نانو صحبت بکنیم و میخواییم بپردازیم به پیشبینی این بازار در سالهای آینده. البته امروز تمرکزمون روی بازار نانو الیافه. بر اساس گزارشی که ریپورت لینکر منتشر کرده، بازار جهانی نانو الیاف که در سال 2017 بالغ بر 1263 میلیون دلار بوده، پیشبینی میشه که با رشد 25% خودش در بازه زمانی سالهای 2018 تا 2025 به رقم 7238 میلیون دلار در سال 2025 برسه. کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، چین، آمریکا، کانادا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که قبل از تجاری سازی نانو الیاف تحقیقات توی این حوزه رو آغاز کردند. از طرفی هم کشورهای چین و هند از جمله کشورهای محرک نوآوری در حوزه نانو الیاف بودند. پیش بینی میشه که در این بازی زمانی نوآوری‌ها در حوزه نانو الیاف ادامه پیدا بکنه و فرصت‌های رشد بیشتری هم شکل بگیرن. از طرفی هم سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیر دولتی در حوزه فناوری نانو باعث میشه تا فرصت‌های زیادی در بازار نانو الیاف شکل بگیره. بازار نانو الیاف به وسیله چندین تولید کننده و ارائه دهنده نانو الیاف تقسیم بندی شده و انتظار میره که در سالهای آینده دینامیک رقابت پذیری بازار تغییر کنه. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه هم تبدیل به محصولات تری میشن. پیش بینی میشه که با افزایش دامنه کاربرد فناوری نانو، کشورهای توسعه یافته تحقیقات خودشون در حوزه فناوری نانو رو اولویت بندی بکنن و در این بین تلاش کنن از نانو الیاف برای تامین نیاز صنعت بیشتر استفاده کنن. با این کار هم فرصت‌هایی برای شرکت‌ها به وجود میاد تا از این فرصت‌ها برای توسعه بازار نانو الیاف خودشون استفاده کنن. بازار جهانی نانو الیاف بر اساس مواد به بخش‌های نانو الیاف پلیمری، کربنی، سرامیکی و شیشه‌ای تقسیم بندی میشن. از نقطه نظر کاربرد، بازار نانو الیاف به بخش‌های الکترونیک، فیلتراسیون هوا، دفاعی، انرژی، امنیت، علوم زنده و داروسازی، شیمی و محیط زیست و کالاهای مصرفی تقسیم بندی میشه. فیلتراسیون هوا یکی از بخش‌هایی که پیشبینی میشه برتری اصلی رو در بازار نانو الیاف در سالهای آینده داشته باشه و صنعت الکترونیک بیشترین نرخ رشد رو در این بازار پیدا میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری نانو خصوصا در کشور عزیزمون ایران هرچه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره، چون که اطلاعات پیشبینی ها میتونن شرکت ها رو در شناسایی فرصت برای بهبود فرایند و بهره‌وری و از طرفی هم توسعه محصولات جدید یاری کنن و در بازار آینده مؤثرتر ظاهر بشن.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
سلام می کنم به همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه پربار رهاورد، و یک سلام ویژه هم به اون دسته از شنوندگان عزیزی که به دنبال علم و علم آموزی و علم اندوزی هستند. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، افتخار این رو دارم که در کنار این مجموعه ارزشمند و پربار در خدمت شما باشم و توضیحاتی رو پیرو اقتصاد و مقولات اقتصادی و همچنین آخرین مقاله ها و یافته های اقتصاد در خدمتتون قرار بدم. در برنامه پیشین در مورد استراتژی های توسعه صحبت کردیم و ذکر کردیم که دولت ها برای دستیابی به توسعه از چند استراتژی استفاده می کنند. استراتژی هایی مثل استراتژی توسعه صادرات، جایگزینی واردات یا به نوعی همون صنعت مونتاژ، استراتژی توسعه سبز، استراتژی پولی و استراتژی توسعه صنایع سنگین یا صنایع مادر. از استراتژی های دیگه توسعه میتونیم به استراتژی توسعه سوسیالیستی اشاره کنیم. این استراتژی راه رسیدن به توسعه رو برقراری یک نظام کمونیستی میدونه. در این نظام آزادی و مالکیت خصوصی محترم شمرده نمیشه و عوامل تولید اشتراکی هند. در این نظام افراد کارگران دولتن و تمام برنامه‌ها توسط دفتر مرکزی حزب یا همون دولت تدوین میشه و انگیزه های فردی یعنی ابتکار، نوآوری و خلاقیت ها در این نظام هیچ تأثیری ندارن. مسلماً نظام های سوسیالیست و کمونیست با عقاید کارل مارکس، اقتصاددان و فیلسوف بزرگ، گره خوردند، چرا که او معتقد بود نظام کارگری بهترین نظامه و در اون دولت نماینده کارگراست. از تجربه های این نظام میتونیم به نظام کمونیستی در اروپای شرقی، چین، شوروی، کوبا و همچنان در کره شمالی اشاره کنیم که البته هیچ کدوم از اونها توسعه یافته نیستند. در ایران هم حزبی با نام حزب توده با اهداف توسعه این استراتژی فعالیت میکرد که البته در فعالیت های توسعه ایران هیچ نقشی رو ایفا نکردند، چرا که این نظام به کلی قادر به ایجاد توسعه نیست. اما به عنوان آخرین قسمت و یکی از مهمترین استراتژی ها میتونم به استراتژی توسعه اقتصاد اسلامی اشاره کنیم. این استراتژی راه رسیدن به توسعه اقتصادی رو ایجاد اجرای دستورات و احکام اسلامی میدونه. در این استراتژی فرصت های مناسب در اختیار همگان قرار داده میشه. توزیع عادلانه ثروت وجود داره و همچنین رشد و همراه عدالت مضامینی هستند که همدیگر رو تقویت میکنن. و مسلماً مستحضرید که رشد بدون عدالت منجر به فاصله طبقاتی میشه و همچنین عدالت بدون رشد منجر به توزیع گسترده فقر میشه. در این استراتژی مقامات در مقابل عموم مردم مسئولند. همچنین این استراتژی مالکیت‌های خصوصی و آزادی‌های شخصی رو محترم می‌شماره. در اسلام آزادی وجود داره، اما مقید به شروطیه که باید محدود به قانون، محدود به عدالت و محدود به آموزه‌های الهی و آسمانی باشه. مالکیت هم در نظام اسلام به صورت مختلط پذیرفته شده است. مالزی، ترکیه، ایران، مصر، اندونزی از نمونه کشورهایی هستند که این استراتژی رو در دستور کار خودشون قرار دادند. در واقع صحبتام رو در خصوص استراتژی اقتصاد اسلامی با این بیت معروف به پایان میبرم: این امانت بهره روزی دست ماست. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که کرم ضد آفتاب در بهبود سلامت رگ‌های خونی نقش داره. مطالعات جدید نشون میدن که کرم ضد آفتاب از عروق خونی پوست در مقابل اشعه مضر ماوراء بنفش محافظت میکنه و در بهبود سلامت و عملکرد عروق مؤثره. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، اثر مخرب اشعه ماوراء بنفش خورشید روی پوست در مطالعات مختلف اثبات شده. این اشعه علاوه بر افزایش احتمال بروز سرطان پوست، در پیری پوست هم نقش داره. از طرفی این اشعه میزان اکسید نیتریک پوست رو هم کمتر میکنه که ترکیبی ضروری برای سلامت رگ‌های خونی و خاصیت اتساع و انعطاف پذیری اونه. اتساع رگ‌های خونی نقش مهمی در تنظیم دمای بدن و کمتر کردن استرس دارن. به طور کلی دمای بدن از طریق پوست تنظیم میشه. مطالعات اخیر محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نشون میده استفاده از کرم ضد آفتاب با حفظ اکسید نیتریک در اتساع و سلامت عروق خونی نقش داره. استفاده از کرم ضد آفتاب برای افرادی که در طول روز خارج از محیط خونه فعالیت دارن ضروریه و علاوه بر حفاظت در برابر اشعه آفتاب و کمتر کردن احتمال سرطان پوست، به سلامت سیستم عروق هم کمک میکنه. این نکته رو هم بدونید که تأثیر کرم ضد آفتاب بعد از 2 ساعت از بین میره و نیاز به تجدید داره.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد، شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، فاژ درمانی هستش. ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که فاژ چی هست، فاژ درمانی در چه بیماری‌های کاربرد داره و چرا امروز از فاژ درمانی استفاده میشه. خب فاژها چی هستن؟ فاژها یا باکتریوفاژها ویروس‌هایی هستند که به طور اختصاصی باکتری‌ها رو آلوده می‌کنن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ویروس‌ها دارای زندگی انگلی هستند. یعنی برای ادامه حیات حتماً باید وارد سلول بشن. حالا اگه ویروس برای ادامه حیاتش وارد سلول باکتریایی بشه، یک فاژ هستش. خب چی بهتر از این که ما بتونیم از همچین ویروس‌های استفاده کنیم و برای درمان عفونت‌های باکتریایی از اون استفاده کنیم بدون اینکه به سلول‌های خودمون آسیبی وارد بشه. نکته دیگه‌ای که باید خدمت شنوندگان عزیز متذکر بشم این هستش که کشف باکتریوفاژ‌ها یا فاژ‌ها دستاورد جدیدی نیست، به طوری که در سال 1886 باکتریوفاژ‌ها معرفی شده بودن و حتی جهت درمان بیماری‌های نظیر وبا هم به کار می‌رفتن. اما با کشف آنتی‌بیوتیک‌ها فاژ درمانی به دست فراموشی سپرده شد، چون در اون زمان دانش کافی در زمینه بیولوژی فاژ‌ها وجود نداشت. اما مشکلی که امروز ما رو به سمت فاژ درمانی کشونده بحث مقاومت آنتی‌بیوتیکی هستش، که بعضی عفونت‌هایی که به ساده‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها جواب می‌دادن و درمان می‌شدن، امروز با قوی‌ترین و وسیع‌الطیف‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها درمان نمی‌شن و این به یکی از بزرگ‌ترین معضلات در سطح جهان تبدیل شده، به طوری که ترس از این وجود داره که ما به دوران قبل از کشف آنتی‌بیوتیک‌ها برگردیم، زمانی که ساده‌ترین عفونت‌ها یک فرد رو از پای در می‌آورد و زندگی اون رو خاتمه می‌داد. خب در همچین شرایطی ما باید به فکر راهکارهای دیگه‌ای برای درمان عفونت‌های باکتریایی باشیم که یکی از اونها فاژ درمانی هستش. از جمله مزایایی که در رابطه با بحث فاژ درمانی هستش این هستش که فاژها محصولات طبیعی هستند و عوارض جانبی تا به حال از اونها گزارش نشده. از جمله مزایای دیگه این که فاژها کاملا به صورت اختصاصی و هوشمند عمل می‌کنن و فقط بر روی باکتری میزبان خودشون اثر می‌ذارن و بر روی فلور نرمال بدن اثر مخرب ندارن. منظور از فلور نرمال یعنی باکتری های مفیدی که در بدن ما به طور طبیعی وجود دارن و اگه از بین برن بستر رو برای جایگزین شدن باکتری های مضر و بیماریزا فراهم میکنن. از جمله مزایای دیگه‌ای که فاژ درمانی داره این هستش که نیاز به تنظیم دوز نداره، چون خودشون خود تکثیر شونده هستن، در حالی که وقتی از آنتی بیوتیکا برای درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌کنیم حتما باید در یک بازه زمانی مشخص از میزان کافی و دوز مناسب آنتی بیوتیک استفاده کنیم و خوشبختانه تا به حال مقاومت به فاژها گزارش نشده. در نهایت اگه بخوایم از نظر اقتصادی مسئله رو بررسی کنیم، فاژ درمانی بسیار مقرون به صرفه بوده و نسبت به سایر روش‌ها ارزان‌تر هستش. در برنامه بعدی راجع به محدودیت‌هایی که در زمینه فاژ درمانی وجود داره و ما رو در این زمینه با مشکلاتی مواجه می‌کنه صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه شنوندگان عزیز.
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم، لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. در کنار ما جلوی مهندس شیخ حسنی هستن و سیستم کنترلی رو دارن به کسانی که علاقه‌مند هستن معرفی میکنن. ازشون میخواییم ما رو هم توی توضیحاتشون سهیم کنن.
با سلام خدمت شنوندگان، شیخ حسنی هستم، فوق لیسانس الکترونیک از دانشگاه تهران. سیستمی که شرکت ما طراحی کرده سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم های محیطی مثل اتاق سرور یا به هر حال هر جای دیگه ای هست که پارامترایی که برای یک محیط مثل دما، رطوبت، دود، نشتی آب، لرزش و یا وضعیت درپا و حالا به هر نحوی پارامترای مهم رو اندازه گیری میکنه، نمایش میده، قابل مانیتور کردن از راه شبکه هست و تمام پارامترایی که این سیستم ها نیاز دارن رو یک پارچه در اختیار کاربر قرار میده.
کجا کاربرد دارن؟
این سیستم ها میتونه توی بیمارستان ها، بانک ها، حتی شرکت های خصوصی که یک وب سرور و یک دیتا سنتری دارن که میخوان از لحاظ الکتریکی محافظت بشه به دردشون میخوان. این سیستم از طریق پروتکل‌های استانداردی که وجود داره تحت شبکه به دستگاه‌های مرکزی وصل میشن. پروسسورهایی وجود داره که سنسورها رو قرائت میکنه و برای اینها ماکسیمم و مینیمم‌های تعریف میشه که اگه از اون حدود مجاز خارج بشه الارم بده و یا به شما تلفن‌های قابل تعریف توش پیامک ارسال کنه.
که اگر اون ساختمون یا اون فضایی که این دستگاه درونشون هست دچار خطر بشه یا اتفاقی بیفته، اگه دودی باشه یا زمین لرزه‌ای باشه یا اتصالی برقی حتی باشه، کسانی که مسئول هستن یا میتونن کمک بکنن آگاه بشن و بتونن خیلی زودتر از اینکه اتفاق بعدی بیفته رسیدگی بکنم و جلوی واقعه رو بگیرم.
دقیقاً صحبت شما کاملا درسته. کار دیگه‌ای که این سیستم میکنه، قبل از اینکه کاربری بخواد این کار رو بکنه، خود سیستم تشخیص میده فرضاً اگر دودی باشه احساس بشه برق رو قطع میکنه، اگر لرزشی باشه به تبعش کار دیگه‌ای که قابل تعریف انجام میده. یک نوع پیشگیری از حوادثی که آینده اتفاق میفته هم میتونه باشه.
چه کسانی از این سیستم استقبال میکنن و تهیه میکنن؟
این رو بیشتر الان